ما منتظر این ظهوری منتظر آمدن نیستیم. یک دلیلش سیر نهضت انتظار در زمان شصت یک دوره انبیا و ائمه که این کاری که الان داره میشه اون موقع نمیشد، الان قدرت پیدا کردن دینیان را. دوم همین آیه است که دوستان تلاوت فرمودن، یعنی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما نمیتونیم اینجا بشینیم یکی از بیرون بیاد ما رو نجات بده. آیه میفرماد نه، خودتون اینجا باید در خودتون تغییر ایجاد کنید، بعد خدا اون زمانی که یه بزرگان میکنه. این نگاهی است که در اون اراده‌ای که در ادامه آیه آمده، اراده الهی، ما باید صادقات رو بشناسیم. بذارتون این شبان برم تنگیدیم، حتما این دیگه من به نظر ما باشه دیگه روزی که اون دیگه شبان نمیده تو داریم و تنگید بدیم شیدی رو باید در بهندگی به قول معروف شادی داشته باشیم، خوشبخت کنیم، اما متوجه نباشیم که نمیتونیم این کار بنشینیم که حضرت ظهور بفرماید، بلکه ما باید یه کارهای انجام بدیم تا زمین سازی برای ظهور مسئول بشیم. این اصل این نکته است. یکی از نکات کلیدی همین نکته است که دوستان تو این دکورشون هم وارد کردن، واقعا عدد 11000 که خیلی چیز عجیبه بود، از بچهای هنر هم کم از این انتظار نمی‌رفتن. ولی مفهومی که زده بودن این قضیه کت خدا و ناخدا و میدونم بی خدا رو، یاد یکی دوست نامی قبل انقلاب میفتم که این مثل ناخدا یه دونم با خدا یه حالا اجمالا این یه شعر خیلی زیبایی داره، خدا رحمتش کنه، چند صد سال پیش فرموده که کت خدا رو همه غم و هوس است، کت خدا رو همه غم و هوس است، کت رها کن تو را خدای بس است. کت که میگیم کت بانو، کت خدا، کت آما میشه اقتصاد، آما از آمایش میاد، کت آما میشه اقتصاد، چیزی به فارسی میگیم اقتصاد، به عربی میگیم اقتصاد، به فارسی میشه کت آما. حالا این کار اقتصاد، این فن و علمی که میاد منابع رو از زمین احسان استحصال میکنه، معیشت رو رقم میزنه، تولید ایجاد میکنه برای حیات زندگی بشر، زندگی و حیات بشر، دو تا فرق داره، یک کت خدا داره، یک کت بانو. خدای خانه و بانوی خانه، کت خدا و کت بانو کسانی هستن که با همون منابع موجود میتونن حیات محیط رو رقم بزنن. کت بانو به خانه گفته میشده که با همون مرغ و از تو خود اونها از رو درست میکنه، از پشم همون گوسفندهایی که داشتن لباس درست میکرد و از روی خونه، از فضولات و پهنه همون گلوم ها انرژی و هیزم درست میکرد توی تنور، با همون مواد اولیه خلاص رو به عنوان گوسفند و همون کشاورزیش هم زندگی رو دیگر میکرده. کبانو یعنی که منابع کشاورزی و دامداریش کفایت میکرده برای اداره زندگی. کت بانو، کت خدا یعنی کسی که با همه امکانات سازوکار اصلی برای اینکه خونه رو بسازه توی همون منطقه روستایی یا در دیوار درست کنه، تیشه دستش بوده، کلنگ دستش بوده، جایی رو میکنده، دیواری میچیده، در چوبی درست میکرده، کشاورزی رو قدم میزده، اون گاری که باید به اسب بسته میشده اونو دنبال میکرده، اون کت خدا بوده، این کت بانو، دوتاشون کت آما رو مفهوم کت خدایی و مفهوم کت بانویی یا همون کت آمایی محصول میشه که ما از مفهوم مفهوم چیزی استفاده کنیم زندگی رو جدید کنیم. حالا این دوباره من مثال شد در مورد کت خداها، کسانی که مثلا در این سطح کلامی تو آمریکا شد کت خدا و خودش میشیدن اموسان، اموسان، اموسان. این اصطلاح کت خدایی که یکی از مسئولین ایرانی بر آمریکا اطلاق کرد، کت خدا یعنی کسی سازوکار مدیریت اداره جهان رو، منابع جهان رو دستش رو اون سامانده می کنه، او رقم می سکنه. علم اقتصاد غربی متأثر از حرف آقای آدام اسمیت دست نامردی بازار رو رقم می سکنه، عرضه ایست و تقاضایی در بازار، این میان بطری آب عرضهشه، برای آب تقاضایی وجود داره، خرید و فروش این در این تقاضا، عرضه تقاضا چی تعادل بینش به وجود میاره؟ میگه دست نامردی بازار، دست نامردی بازار یک دستش مدیریت تبلیغات، یک دستش هم مدیریت پول، این دوتا رو تو دست نامردی هر که تبلیغات رو تو بازار مدیریت کنه و پول رو مدیریت کنه، اون دوتای دیگه عرضه و تقاضا رو مدیریت کرده. اون هم اصلا کار مخالفه دیگه، چون آنالیسی فرقش اینه که اقتصاد در بازار قرار خود، بازار خودش خدای یه خدا رو دست نامردی داره، عرضه و تقاضا رو بالانس میکنه، دست نامردی بازار این ویز بکنه. اما این میاد در نگاه قرآن یه چیز دیگه است. قرآن از غیر ید الله استفاده میکنه، یعنی دست خدا میشه دست نامردی بازار. در دست خدا حرف اصلی تو قرآن اینه که رزقی که برای شما میاد من خدا رزق میکنم، فان الله یبسط الرزق لمن یشاء یقدر، خدا رزق شما رو یا بسط میده یا کاهش میده. رزق شما از اینکه وقتی وارد دانشگاه هنر شدید استادان خوبی باشن، خوبتر و بهتر بتونن با این فرصتی که شما هنرجو در دانشگاه هستید خیلی میده شما رزق. یعنی رزق اصلا میشه استاد دانشگاه خوب، پدر و مادر خوب، همسر خوب، فرزند خوب، مثلا معیشتی خوب، شغل خوب، همه اینا رزق، رزق مادی هم هست. رزق رو دو دسته می کنی خدا، میگی یا رزق رو خودتون حساب کردی یا آیه داره قرآن که رزق من هر سلا یک تسته، من از یه جایی به شما رزق میدم که حسابش رو نمی کنید، یعنی از جایی بهتون میرسه که فکر شدید کردید، ثروتی، قدرتی، مکنتی، دوستی، رفیقی، مناسباتی که اصلا فکرش رو نکرده بودید. رزق از سوی خداست. دیگه رزق انسان ها باید بیع کنن، بیع و بیع یعنی برای ما بفروشن آنچه ما میده ما نفس ما رو خودش از ما میخره. آیا سمیان که بردو به خورا ما شریعت ملاقه شرا از ما میخره. چهار تا حالت با ما داده یا زکات میدیم، یعنی ما رو تسکیه میکنیم، صدقه میدیم کسی نیاز داره شده، یا انفاق میکنیم، انفاق میدیم کسی نیاز داره، یا فرض هستیم. چهار تا حالت داریم. پس چیزی که خدا علم رو ما داد، صرفتی داد، قدرتی داد، هرچی داد، این رو زکاتش رو علم شده این رو زکات رو علم نشده زکاتش رو صدقه شد، انفاق شد و از نشد. اگر ما این کار کردیم خدا این از ما میخره. بعد شرا میره در قرآن این کلمه مشتری از این واژه شرا میاد. بعد مشرا خدا به عنوان مشتری که در مثال 11 فرمود ان الله شرا، خدا مشتری است. ان الله شرا من مؤمنین، نگفته ان الله شرا من الناس، از مردم میخره. ان الله شرا من مؤمنین، از مؤمن میخره. ان الله شرا من مؤمنین انفسهم و اموالهم و امن الله مجنه، ما رو نفس مؤمن رو میخرد ازش به جاش مثلا بهش رو بیده. بعد میگه فستق شما به بی بکن، بشارت با در این بی دیگه چی شد؟ ما مال نفس رو داریم به خدا میفروشیم، یا انفاق رو داریم میدیم، یا صدقه میدیم، یا قرض حسنه میدیم، یا زکات میدیم. وقتی این اتفاق افتاد خدا از ما خرید، خدا برکت میده، رزق بعدی رو میده، دوباره رزق بعدی همین چرخه روانش پی میشه تو برکت بعدی، هر دقیقی میشه حرکت حلسونی. در نظام معیشت قرآنی این سیستم حلسونی رشد میکنه، چون بعد از شرا برکت میده، رزق برده. اما در چرخه آدام اسمیتی ثابته، در جا دور میخوره. وقتی کت خدا مطرح بود، من بودم در اقتصاد آدام اسمیتی و سعی کردم منابع مادی و مالی رو همینجا رقم بزنم با همین امکانات، من کت خدا بودم و کت بانو، آنچه رقم میخوره مرمتی از عالم معناست و لذا خودم مسئول همه چیز هستم. حالا این کت خدا دیگران باید بیان تابع این باشن. ولی از یک پارادایم دیگه از بابا در بیان، یک وادی دیگه از بابا ما، در یک وادی دیگه نه ها خدا نیست، نه کت خدا نیست. این خدا دستش مرئیه، ید الله فوق علیه، دست این بارده از همه دست راست. این رزق ما میکنه، چه حساب کنیم چه حساب نکنیم، من حیث یحتسه یا من حیث لا یحتسه، رزق ما میکنه. ما باید انفاق کنیم، صدقه بدیم، قرض حسنه بدیم، یا تسکیه بشیم، زکات بدیم، برکت میکنه. نتیجه دوتاست، نتیجه یکی نیست. شما می‌بینید که اون چرخه از چه اشکالی داره، اون چرخه باشه داره می‌بینید تو فرمان داره کار می‌کنه، این بوده در قضیه کت خدا. این طرف هم که خب گروزی ندیدیم تو زندگی بسیاری از مؤمنین. در واقع چهار تا کلمه هست: زیاد، اضافه، ربا، برکت. این چهار تاش به معنی می‌گیم زیاد بشه، اضافه بشه، چیزی که افزایش پیدا کنه، فزونی بکنه، به فارسی بگیم فزونی بکنه. چهار تا کلمه عربی داره، زیاد رو که متوجه بشید. اضافه هم که متوجه بشه. ما با این دوتا کار با این دوتا کار یه بار یه چیزی فضول پیدا میکنه بهش میگن ربا، یه بار یه چیزی فضولی پیدا میکنه بهش میگن برکت. ربا یه جور آماس کردن، یه جور در واقع بیماری پیدا میشه، آماس میکنه، وهم میکنه. ما کسی در اون چرخه هرم اسمیتی زیاد میشه به کلمه زیاد مصاحبتن بپذیم، وهم میکنه، فکر میکنه که این حالا خیلی دست آورده. خدا میگه نه، این رباست یعنی قبول الله من به ماها بگم با تو نکنه دیدیم با تو نکنه. اولش یه کوچولوی فوت میکنیم اندازه پرتقال میشه، فوت میکنیم یه اندازه مثلا یه تالو میشه، فوت میکنیم از یه هندوانه میشه، یه شبیه میشه. این اولش چی نیست؟ فکر میکنیم زیاد شده، یه دونه سوزن بهش بخوره یه دونه نیست میشه، استعداد شدیدی میده و هیچ نیست میشه. این حرف حرفیست که قرآن که یم حقول داره میگه فکر میکنیم حالت خیلی برم کرد، من به محاق میبرمش، هیچ چشم کنم. اما نوع دیگه این از اضافه شدن هست به نام برکت. هرچی برمیداری کم نمیشه، برکت میده. پس وقتی اون کت خدا فکر میکنه همه کار است، نظام ساختار اقتصادی رو رقم میذاره در جهان، به من و شما نزول میده، اون فکر میکنه که زیاد شده. اما خدا برعکس میگه نه، اونجوری که زیاد نمیشه. من وقتی دیدم برکت پیدا میکنه. دعوا در جهان بین برکت با رباست. امروز اقتصاد جهان 61 تریلیون دلار بدهی داره، 61,000 میلیارد دلار. نقشه‌ای که اکانومیست از دایجست زمین منتشر کرده، کشورهایی که برنگ قرمز میاره کشورهایی هستن که اقتصادشون در آسمان فروپاشیه. خیلی عجیبه، یعنی آمریکا، کانادا و مکزیک. این آمریکا، کانادا، مکزیک، آمریکای لاتین، برزیل، باید اقتصاد قوی، اروپا، چین، بازار شده با همه بازار دنیا گرفته، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا. نه آقا، اینا که قرار شده تو پسامرجان این مشکلات ما رو حل کنند. ولی چرا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آماری که دادن اینجا منتشر شده 61 تریلیون دلار، کل درآمد کره زمین توی سازمانات کشور 45 تریلیون دلار. الان 61 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. حتی آنلاین میده، یعنی شما هر لحظه وارد بشید این همینجوری داره کنترل میندازه، داره زیاد میشه. سال متوسط 3 تریلیون دلار داره میشه اضافه میشه. 61 تریلیون دلار یعنی 16 تریلیون دلار به صدا بیش از درآمد کره زمین. حالا دیگه 45 تریلیون دلار، تقریبا 16 تریلیون دلار اقتصاد جهان بیش از درآمدش بدهی داره. آمریکا 4000 میلیارد دلار، یعنی 4 تریلیون دلار درآمد داره. آقای ترامپ قبل از عید سه ماه پیش اعلام کرد که آمریکا 23 تریلیون دلار داره. یعنی از این 60 تریلیون دلار یک سومش مال آمریکا است. پس اگر 4 تریلیون دلار درآمد آمریکا رو از 23 تریلیون دلار جدا کنیم، آمریکا 19 تریلیون دلار داره. یعنی اقتصاد آمریکا بخشی است. حالا شما فوری سوال بکنید بدهی به چی؟ آمریکا به چی بده کاره؟ چین به چی بده کاره؟ ژاپن به چی بده کاره؟ اروپا به چی بده کاره؟ به هیچ کس. به چاپ و پول بده پشتیبانی میکنه. الان شما نیاز به ثروت دارید، معدن طلایی هست، رفتید اونجا با سختی طلا استخراج کردید، اون طلا ثروت واقعیه. اصل که اومدید بیرون اندازه بدون نخود طلا کف دستتون میگید اینقدر من ثروت رو بکردم، واقعیه، ملموس، همیشه قیمتش ثابته. اما یک کسی دیگه هم بیرون این سالون یه دستگاه چاپ میذاره، این کاغذ ها رو میده داخل، از اون رفت دلار میاد بیرون. بله الان به تو همش نمونه این اسفان با اون دلار میتونه کالا بخره. اما وقتی این کاغذ رو که چاپ کرد این بطری آب رو گرفت، اون این بطری آب واقعی رو داره، ولی اون کسی که این کاغذ رو از این گرفت دادش به راننده تاکسی، دادش به میره فروش، دادش به کسی دیگه ای، اون کاغذ ارزش نداره. هر چی میره جلوتر پاسپورتر میگه که بدهی به بار میاره. من و شما نشستیم دستگاه چاپ گذاشتیم بیرون، اسکناس چاپ کردیم، میخوایم تو بازار استفاده کنیم، هر چی بوده خریدیم، ما زحمتی نکشیدیم، یه شب تا صبح اسکناس چاپ کردیم. اما مردمی که این کاغذ رو از ما گرفتن، اون کالاها رو به ما دادن، ما ثروتمند شدیم. اون مردم که این کاغذ رو از ما گرفتن، همینطور که این کاغذ رو بین خودشون تبادل میکنن، کورتر میگه هر چی این چرخه مالی جلوتر میره بدهی به وجود میاد. بدهی در اقتصاد جهان اینه که همه کشورهای دنیا دچار مشکلات مالی که هستن دارن پول چاپ میکنن، از ایران گرفته در طول 20 سال گذشته تا آمریکا. آمریکا هم به همه یاد داد که چجوری باید پول چاپ کنن، بهش میگن خلق پول. کورتون میگه خلق پول خلق ثروت نیست، این یه روال جدید پیش اومده، دولت ها استقراض چاپ میکنن، آمریکا استقراض چاپ میکنه، دلار اقتصاد دنیا در اومده، هرچی میری جلوتر بیشتر این باد کنن که دارم حاله میترکی در بیترکی هم میشه. و وقتی این یه ترکیه انفجاری اقتصاد جهانی رو نابود میکنه، حتما یکی از طبقاتش وجود جنگ نظامی گسترده در جهانی که رئیس جمهور سابق شوروی یعنی شوروی سابق بتوکاشی آخرین سردبیر رئیسش گورباچوف دو سه ماه قبل از به مسابقه از خواهد بزرگیم توی ایران مرخص زیادی داشت گفت جهان داری رسند جنگی جهانی. اندیشگاه های زیادی در آمریکا به این وضعی دارن کار میکنن، خودشون هم نگاه من میگن جهان داری رسند جنگی جهانی. یعنی وضع اقتصاد خوب نمیشه، بهتر از این تو دنیا نمیشه و چون همه دارن استقراض چاپ میکنن گفتشون خرابه، یک اتفاق جدی رو میتونن رقم بزنن. حالا یک چیزی میگه که به حرکت سرگاه حالا سر جامعه دوم یه اتفاق عجیب افتاده بود، اقتصاد جهان در فروپاشی بود، کشور آلمان توش به شدت بی‌اعتبار بود، عکسش تو فاصله از بین زوبه. این افراد فقیری که هم دوم مثلا مثلا خوشی گرم کنن بسته های بیمهداری پول رو میره به سراسو میرفتن مارک آلمان میرفتن توی سخت گرم شده شد. عکس اصلا خانومه داره بخاری تو خونه رو آماده میکنه، نشسته جلو بخاری، در بخاری رو باز کرده، داره بسته های پول رو دوباره هیزم میرسه داخل بخاری که بچه ها تو کوچه دارن بازی میکنن. برای که دروازه بزنن برای فوتبال ما این مجموعه استقراض بوده. اکثر عجیب کرده اینقدر پول آلمان بیارزش شده بود که این امروز پول به صورت کشور مختلف به طرف سرعت این بیارزشی تمام ارزهای دنیا تبدیل جنگ ارزی رو که جنگ عجیب و غریبی حالا تو دنیا رایجه به نام جنگ ارزی، جنگ پولها، کارنسی وارز. این رو رقم زده. همون اتفاقات سال 1939 رقم خورد و جنگ جهانی دوم شروع شد، همون اتفاقات رو رقم تکرار میشد. حالا که دفعه دنیا زدن به همدیگه 5 سال 52 میلیون نفر کشته شد، یعنی سال متوسط 10 میلیون نفر. هشت دیگه شاید بنده گفتن آقا ما قدرت هستی اصلی هستی شورای امنیت تشکیل دادن حق دادن تو برای خودشون بدن سلام اتمی رو بین خودشون توضیح کردن ایجاد کردن و 70 سال دنیا رو اداره میکنن. حالا دوباره یه جنگ جهانی جدید دوباره دنیا رو بزنن به همدیگه، کشورها رو نقشه‌هاشو عوض کنن، پنج تا کشور جدید به وجود بیاد، اینا سلاح اتمی می‌کنن، تقریبا تو که 70 سال دیگه بشه حالا 4 برابر بوده مثلا آدم بکشن، جمعیت 4 برابر شده، مثلا این دفعه 30 میلیون نفر کشته بشه پس میشه 5 سال. هر چیزی که دور باشه و امثال می‌زنن در مورد جنگ جهانی اینه که حرکت کت خدا جهان رو به نظر پرتگاه برده. خیلی امور تلاش کردن جلوی جنگ رو بگیرن. انگلیسی‌ها رو خصوصی داشتن کار چنگرمن. مثلا دفعه که تو دانشگاه اجازه نمیدن الان دولت یه مستند از اسم مستند فروشنده پخش بشه. مستند فروشنده که اتفاقا تو تهران برای بنامش من خودم دعوت شده بودم رفتم اونجا. این مستند رو دولت نمیذاره تو دانشگاه پخش بشه و جلوی اکرانش رو میگیره. این ماجراش ماجرای این مستند فروشنده همین هم چنگرمن. شمبله به خصوصات انگلیس اونا شد رفت پیش بیتله اینقدر بود
که من در موزه شده
دارم موزه شده که حالا که اقتصاد دنیا و همه جا حاضر کرده بود همه کنم با قسم باشیه جنگ نکنه بیتلر بود امضا کردن روی کاغذ بخوردن چون دیپلماسی نمیتونه بازدارنده باشه، نمیشه با مذاکره کردن جلو جنگ رو گرفت. یک بار تو تاریخ سابقه داره که مذاکره کردن جلو جنگ رو گرفتن و بعد شکست. اونم همون 1939 بود که چندان انگلیس رفت با هیتلر مذاکره کرد جلو جنگ رو گرفت، آمد رسید توی لندن، مردم اومدن فرودگاه استقبالش چون خیلی مثل دوره مذاکرات هسته‌ای ما طولانی شد، اومد اونجا مردم اومدن استقبالش، فیلمش الان موجوده تو همین فیلم فروشنده همین رو گذاشتن، مردم اومدن استقبالش اونجا جلو دوربین ها این سند رو در آورد خون برای مردم که هیتلر قول داده که هیچ وقت به انگلیس حمله نکنه، سایه جنگ رو با مذاکرات دیپلماتیک از سر انگلیس دور کردن. خیلی خوب 11 ماه بعد آلمان جنگ رو شروع کرد، اروپا رو گرفت، رسید ساحل مانش، شروع کرد لندن رو ویران کردن، بمباران کردن. نفر بعدی سر کار اومد به جای آقای چمبرلن، چرچیل. برای که نظر انگلیس بیفته دست آلمان ترفندایی زد که شوروی و آمریکا درگیر جنگ شدن که به اصطلاح انگلیس نابود نشه. این که دیدید توی پدر بزرگاتون اینها معصومه به یه کسی که رفتار وزیلانه داره میگن آی این عجب چرچیلیه، منظور از این چرچیل این بود، یعنی این کاری که چرچیل کرده. کسی هم که ببوه دیدید دیگه این پیرمردان میگن که این عجب چمبرلنیه، یعنی فکر کرد رفته مذاکره کرده با هیتلر، جلو جنگ رو گرفته، سایه جنگ رو دور کرد. خب مذاکره که سایه جنگ دور نمیشه، با مذاکره مثلا مذاکره که نمیشه سایه جنگ رو از کشور دور کنیم. لذا کت خدای به نام هیتلر قول داد به انگلیس، ولی 11 ماه بعد جنگ رو شروع کرد. این اتفاقاتی که در جنگ جهانی دوم افتاد، مشکلات اقتصادی زمینه ایجاد شد که اصلا چرا میگن یهودی ها رو ریختن توی داخاو و آشویتز توی کوره؟ چون اقتصاد آلمان و اروپا دست یهودی ها بود. الان که آمریکا دست یهودی هاست اقتصادشون، این بانک های اصلی، ساختار اقتصادی دست این گردن کلفت های موسوم و آیپک هست توی آمریکا و انگلیس. اون روز هم اروپا اقتصادش دست اینا بود. انقدر مردم از این یهودی ها نفرت داشتن که اقتصادشون رو نابود کرده بود و قصار ثروتشون رو در واقع چیده بود که فرار کردن رفتن آمریکا. گفتن اونا 6 میلیون نفر اینا رفتن تو کوره. اصلا مردم آمریکا و مردم اروپا نفرت داشتن از یهودیا به خاطر همین سازگار اقتصادی. الان اگه حالا اون اتفاقات داره دوباره تکرار میشه، یعنی این که میگن جهان داره مثل دوره جنگ جهانی دوم به این سمت میره، یه همچین وضعیتی است. تکیه به این کت خدا یعنی آمریکا، حالا یه روزی اوباما، امروز هم ترامپ، همون حماقتی رو در پی داره که هیتلر کسی بهش تکیه میکرد مثل چمبرلن و شد عبرت همه جهانیان که آقا این کارو نکنید، دنبال چمبرلن نباشید. حالا اگه مستند فروشنده رو ببینید، این نکات خیلی خوب با آمار و ارقام دقیق اقتصادی و سیاسی و نظامی توش اومده. اما وقتی تکیه به خدا وجود داشته باشه، خدا انسان رو کفایت میکنه دیگه. الاستان الله به کاف نبده، خدا برای بنده او کفایت نمیکنه. این سازوکاری که متاسفانه رقم خورده و امروز در جامعه ما هم بحث کت خدایگرایی مطرحه، واقعیتش اینه که خود کت خدا همونطوری که دیدید 61 تریلیون دلار بدهی جهان، 23 تریلیون دلارش مال آمریکاست. رئیس جمهوری در آمریکا سر کار آمد که درها رو بست به روی دنیا. آقای ترامپ با شعار سر کار آمد، شعار شغل برای آمریکایی. آمد یه دیواری که از زمان بوش کشیدن شروع شده بود، 3600 کیلومتر بین مکزیک و ایالات متحده، آمد این دیوار رو گفت با سرعت باید تمام بشه که کارگرا و مردم آمریکایی لاتین نیان تو آمریکا. 3600 کیلومتر بین مکزیک و ایالات متحده دیوار، آمریکایی لاتینیا میان هجوم میکنن تو خاک آمریکا، اینا به عنوان کارگر عادی میان و در واقع کارهای جزو میگیرن، میان توی گاراژها کارهای مکانیکی میکنن، کارهای ساختمانی میکنن، چون با هم هم کار میکنن زبان انگلیسی یاد نمیگیرن، با همون زبان اسپانیایی میمونن. آمریکا احساس کرده این خطرناکه، اینا تو فرهنگ آمریکایی حل نمیشن. بعد دوم کاری که کرد گفت از 7 کشور هیچکی نباید بیاد، یکیشون ایران. از ایران که کارگر عادی که نمیره آمریکا، از ایران یا دانشجوی دانشگاه صنعتی ما، مغزهای ما میرن، یا دانشجوی دانشگاه پزشکی ما، افراد صاحب فکر میرن. یک متخصص دانشگاه صنعتی ما بره اونجا، بره توی ناسا، جای یک آمریکایی رو توی شغل اشغال کرده. یک پزشک ما بره تو آمریکا، جای پزشک آمریکایی رو به اصطلاح تنگ کرده. لذا آمریکا گفت این کشورها که مغزهاشون میان، مثل ایران و نمیدونم هفت کشوری که دیدید، اعلام کرد که اینا نیان. برای چی؟ چون شعارش این بود، مردم به این خاطر بهش رأی دادن که بحران شغل تو آمریکا وجود داره، هر آمریکایی یک شغل. آمریکا سیاست درهای بسته رو شروع کرده، درها به روی دیگران بسته تا بتونه نیازی که به آب وجود داره، این آب رو به جایی که چینی، اروپایی، آفریقایی، آمریکایی لاتینی تولید کنه صادر کنه به آمریکا، آمریکایی این نیاز رو که دارن، یه آمریکایی نیاز رو تولید کنه بده این مصرف کنه. درهای بسته. انگلیس هم همینه. شما چرا سالی گذشته شنیدید که انگلیس از اتحادیه اروپا رفت بیرون؟ 15 سال کشور ترکیه داره التماس می‌کنه منو تو اتحادیه اروپا راه بدید. چرا کشوری که تو اتحادیه اروپا جزء اتحادیه اروپا بود رفت بیرون در آنچه که برزیل نامیده شد؟ انگلیس گفت بابا جان ما 70-80 میلیون بریتانیایی هستیم تو انگلیس و ولز و ایرلند و اسکاتلند، شغل تو آلمان، تو فرانسه، تو ایتالیا، یه کالای تولید میشه اتحادیه اروپا، مرزها برداشته شده، کالای اروپایی، کالای آلمانی، مثلا فرانسوی، بلژیکی، سوئدی، راست میاد تو انگلیس. انگلیسی که این بطری آبو تولید میکنه مجبور بذارش کنار، اون کالا ارزونتر مال ایتالیاییه یا بلژیکی یا آلمانیه یا کیفیتش بالاتره، مثلا اون میکروفونه مجبور اونو مصرف کنه. خب من انگلیس چیکار میکنم؟ مردم ما اینا رو راه ندیم یا راه بدیم؟ مردم گفتن آقا جو رای گیری میکنیم، رای گیری مردم گفتن ما بیایم بیرون از ایتالیا. چرا؟ چون خودمون میکروفون رو تولید میکنیم با یه کیفیت پایینتر، این بطری آبو تولید میکنیم یه ذره گرونتر، ایتالیایی، به اصطلاح بلژیکی، سوئدی، آلمانی، فرانسوی، کالاش نیاد ما رو نابود کنه. سیاست درهای بسته. نزار جزیره انگلیس هم سیاست در وسطشون کرد با پیمان برگزیت. انتخابات یه دیروز در فرانسه انجام شد. این آقا و خانومی که با هم رقابت کردن، آقای رأی آورد دیروز، خانم یعنی آن‌ماری لوپن گفته بود که اگر ما رأی بیاریم ما هم این انگلیس رفراندوم برگزار میکنیم ببینیم ما از اتحادیه اروپا بیایم بیرون یا نه. حتی اینا هم دنبال این رفتن. چین هم همینطور. چین دو سال پیش 1194 رفت به سمت سیاست درهای بسته که شغل برای خودش باشه، چون یه جنگی بین آمریکا و چین تابستون سال 94 انجام شد، جنگ ارضی چین و آمریکا. یک ماه پیش که شما شنیدید سوریه رو آمریکا با موشک کروز زد، موشک تاماهاک، همون روز همون لحظه ترامپ با رئیس جمهور چین جلسه داشت، آمدن بیرون جلو دوربین ها، گفت وقتی با آقای رئیس جمهور چین داشتیم کیک می‌خوردیم، من بهش گفتم آقای رئیس جمهور چین همین الان 59 تا موشک کروز زدیم توی سوریه توی پایگاه هوایی، لطفاً پولتون رو دستکاری نکنید. چین متهمه که آمریکا میگه که این پولشو دستکاری میکنه. برای اینکه زهر چشم ازش بگیره گفتش که ما 59 تا موشک کروز زدیم اونجا، یعنی با شما درگیر میشیم، آقا نکنید که پولتون دستکاری نکنه. زیر بار نرفت چین، اینا اومدن یه کار دیگه کردن، لشکرکشی کردن 20 روز گذشته به بهانه کره جنوبی، کره شمالی، آمدن زیر گوش چین که کره شمالی داره آزمایش اتمی میکنه و ما بعد کره شمالی رو نمیدونم بکوبیم و بعد با چین درگیر بشیم. تمام این بازی ها برای این بود که چین دست از بازی کردن با پولت بردار، دستکاری نکن. چه کار میکنه؟ این دلار آمریکاست، این یوان چینه، یوان رو چین میاره پایین، ارزشش وقتی میاد پایین کالا تو چین ارزون تولید میشه، وقتی صادر میکنه به آمریکا، اروپا و ایران از کالایی که اونجا تولید میشه ارزون تره. آمریکا مجبور دلار رو بیاره پایین که اینم کالاش ارزون تولید بشه بتونه صادر کنه، دوباره چین میاره پایین، این رقابت صورت میگیره، آمریکا مجبور دلار رو بیاره پایین. مرحله بعدی که چین یوان رو آورد پایین، دیگه آمریکا نمیتونه از این بیشتر دلار رو بیاره پایین، اینجا جنگ ارزی شروع میشه و چین کالاهاش میاد توی آمریکا، اقتصاد آمریکا رو بدتر صدمه میزنه. این میگه بابا اگر که تو این پول رو دستکاری کنی، شغل ایجاد کردی برای خودت، کالات ارزون تولید میشه، میاد کالای ارزون. وقتی بطری آب تو ایران مثلا فرض کنید 1000 تومان بود، 2000 تومان بود، چینیه تولیدش کنه 500 تومان، بیاد اینجا، شما به عنوان خریدار نمیرید کالای ایرانی 1000 تومانی رو بخرید، میرید بطری آب 500 تومانی رو میخرید، پس تولید کننده ایرانی بیکار میشه، چینیه کالاش به نتیجه میرسه. به این میگن به صورت پلکانی بازی با پول. میگه دستکاری نکن پولتو. شروع شد جنگشون، شد جنگ ارزی، 40% ارزش پول چین رو نابود کرد در جنگ بین دلار با یوان. همین کاری که سال 90، زمستون سال 90 با ریال ایران انجام داد، 40% ارزش ریال ایران رو در جنگ ارزی نابود کرد. این البته سال 90 انجام شده بود. سال 92 کسی که این کارو کرد، یعنی جیمز ریکارد، طراح جنگ ارزی آمریکایی‌ها، این یک کنفرانسی داده در یک اندیشکده‌ای در آمریکا، در اندیشکده کارنگی. فیلمش پارسال 95 اومده بود بیرون که توی مرکز ما زیرنویس شد و تو فضای سایبر منتشر شد. این فیلم رو جیمز ریکارد اونجا وقتی داره توضیح میده که چجوری پول ایران رو در یک روز 40% ارزش ریال رو نابود کردن و ریالی، یعنی اگر شما قبلش 1,000,000 تومان درآمد داشتید، حقوق داشتید، 1,000,000 تومانتون 1,000,000 تومان قدرت خرید داشت، از فرداش 1,000,000 تومان درآمد شما 600,000 تومان قدرت خرید داشت. یعنی وقتی شما 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید اسمش اینه که 1,000,000 تومان بود، ولی کلا 600,000 تومان میتونستید باهاش بخرید، تک تک مردم و مجموعه دولت. این وضعیت موجب شد که یه دفعه دلار رفت بالای 3,000 تومان و همین فاجعه‌ای که تا الان ادامه داره که مستحضرید. برای چین یه همچین بازی رو شروع کرد. اتفاقا اونجا یک روز طول نکشید، 45 روز طول کشید، چون خب اقتصاد چین خیلی قوی تر بود. توی 45 روز 40% اقتصاد چین رو نابود کرد با همین فرمولایی که ریکارد اینجا داره توضیح میده. تو کتاب جنگ ارزی هم اومده، قبلا کتابی نوشته بود به نام جنگ ارزی، تو ایران دو تا ترجمه خورده. تو این قضايا به چین میگه دستکاری نکن پولتو، خودش کاغذ بدون پشتوانه چاپ میکنه، به دیگران میگه چرا این کارو میکنید که شغل تو آمریکا به خطر بیفته، و تهدید نظامی میکنه. با رئیس جمهور چین نشستن جلسه گرفتن، میگه موقعی که داشتیم با ایشون کیک میخوردیم بهش گفتم 59 تا موشک تاماهاک زدیم توی سوریه، به شما هم پس میزنیم، دستکاری نکنید ارزتون رو. این کت خداست، خلاف میکنه، ربا رقم میزنه، ربای جهانی، ربایی که این قرآن فرموده جنگ با خدا و رسول خداست. موضوع شوخی هم نیست. الان سیستم مالی خود ما هم ربویه، ولی نه در اشل جهانی. سال گذشته 61 بار مراجع اعزام تقلید، 61 بار با 7-8 تا مرجع، 61 بار هشدار دادن به مسئولین دولت و مجلس که سیستم بانکی ایران ربوی است، زندگی مردم داره نابود میشه، مردم اسیر ربا شدن، دارن نابود میشن، حیاتشون داره نابود میشه، دنیا و آخرتشون داره نابود میشه. یکی دو بار، یکی سه بار، یکی 8 بار، یکی 10 بار، متفاوت. این 7-8 تا مرجع. الان ربوی بودن سیستم اقتصاد دغدغه مسئولین در واقع دینی ماست، یعنی مراجع اعزام تقلید نگران حیات اقتصادی و آخرت مردم هم توی این قضیه. این در سطح ملیش و در سطح جهانی. تا سطح جهانیش رو رهبری 28 شهریور پارسال در دیدار فرماندهان سپاه یه حکم صادر کرد. ایشون اونجا گفت که اگر مردم و مسئولان بتونن کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنن. این جادوی پولی و مالی چیه؟ چاپ پولی بدون پشتوانه، بعد این بشه تکیه‌گاه. یعنی آمریکا کاغذ چاپ می‌کنه به اسم دلار، بعد اقتصاد جهان به این دلار تکیه می‌کنه. یا حبابی رو بذارید که بهش تکیه کنه. این جادوی پولی و مالیه. کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنه. یعنی الان کشور اسیر جادوی پولی و مالیه. و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنن، کشور خودمون رو نجات دادن، برای بقیه دنیا هم الهام بخش شدن. یعنی همه دنیا نجات پیدا میکنه. پس ببینید، جادوی پولی و مالی دشمن یا آقایی و سروری دلار ربای جهانی است که باید به جنگش رفت. در سطح خود هم بانک‌های خودمون که ربوی هستن صدای مراجع در اومده. سال گذشته سال 51 هفته است. اگر 51 بار گفته بودن یعنی هفته یک بار، 61 بار به دولت بخوان، البته دولت و مجلس به تنها چیزی که توجه نمی‌کنن احکام دین و دولت و مجلس. اصلا سال گذشته شما ندیدید مجلس بلند شه جلسه اضطراری بذاره، یا دولت مثلا رئیس بانک مرکزی شو عوض کنه، وزیر اقتصادش رو مؤاخذه کنه، رئیس بانکاشو. اصلا و ابدا. وسطای این قضایا یه دفعه یکی از اینا اومد بیرون، یکی از این مسئولین بانک‌ها گفت مراجع اعزام تقلید تحت تاثیر القاعات عوامند. یعنی فرد رفته مزخرفاتی رو تو دانشگاه‌های آمریکا خونده، این علم اون برای دنیا شکست خورده. خودشون در موردش نوشتن که آقا این علم شکست خورده و سقوط آزاد کرده. استیگلیس رسما کتاب نوشته که بابا این سقوط آزاد، این علم سقوط کرده، دیگه نمیتونه خودشو نجات بده. تو ایران طرف رفته اینا رو خونده، اومده اینجا، بعد اقتصاد علم است. خیلی خوب، مراجع تحت تاثیر القاعات عوامند. مراجع تحت تاثیر القاعات عوامند. چرا اقتصاد جهان 61 تریلیون دلار بدهی داره؟ چرا از این اقتصاد 61 تریلیون دلار بدهی 23 تاش مال آمریکاست؟ مگه نمیگی علمه؟ خب این علمه رو اونا پیاده کنن. تعریف علم اقتصاد چیه؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. آقایان و خانمایی که اینجا نشستن به نوشیدنی آب نیاز دارن. این نیاز نامحدود، حجم آبی که داریم الان تو این تالار محدود. چجوری این منبع محدود رو به نیازهای نامحدود تقسیم و توزیع کنیم که عدالت رعایت بشه، مساوات رعایت بشه؟ تخصیص دهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود میشه علم اقتصاد. 99% تو آمریکا ریختن تو خیابون 5 سال گذشته، میگن 1% حق ما رو خورده. تو این تالار 1% این آب رو نوشیدن، ما 99% تو این تالار تشنه موندیم. پس معلوم میشه علم اقتصاد که تعریفش اینه تو آمریکا شکست خورده، اینجا که تو ایران که نبوده. وقتی طرف میگه آقا ما جنبش 99% هستیم، 1% حق ما رو خوردن، این علم خورده زمین. من نمیدونم تو دانشگاه ما چی درس میدن به اسم اقتصاد، چون خود استیگلیتز که برنده نوبل اقتصاد میگه آقا این علم خورده زمین دیگه نمیتونه جواب بده، باید به فکر یه علم دیگه ای بود. منتش تو ایران ما همه چیز رو همه سازوکارا رو مقصر میدونیم، غیر از خود اون علمی که میگیم خب آها الان این بره کنار از ریاست جمهوری، فلانی بیاد، اون یکی بیاد چیکار کنه، فلان دکتر اقتصاد رو بیاره کارو به دستش. بابا همه اینا همین رو خوندن. این تو فرانسه شکست خورده، تو انگلیس شکست خورده، تو آلمان شکست خورده، تو آمریکا شکست خورده. خب تو ایرانم بخش اون از شکست اقتصادی ما به خاطر اینه، تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. تو ایران الان ما مثلا فرض کنید وزیر داریم، میره تو مجلس میگه من 700 میلیارد ثروت دارم. خب 30 سال گذشته که ایشون وزیر و وکیل بوده، اگر 30 سال پیش که معلم ها 2000 تومان حقوق میگرفتن، ایشون اون موقع حقوق نجومی میگرفت 20 میلیون تومان حقوق. تمام این 30 سال 12 سال 20 میلیون رو بگیره چقدر میشه 6-7 میلیارد نهایتش با اضافات رو نمیدونم ایدی و چی رو خونه نخره، هزینه نکنه، چیزی نخوره. اما وقتی 700 میلیارد ثروت داره در طول این 30 سال به دست آورده، 700 میلیارد نسبت به اون 7 میلیاردی که اگه کلا فیش نجومی داشت مثلا 20 میلیون دلار 20 میلیون تومان حقوق داشت، معلوم میشه الان اینجوریه. وقتی میگیم آقا 1% اقلیتی هستن تو ایران، چند نفر شما تو ایران میشناسید که 700 میلیارد ثروت دارن؟ 1% جامعه، 2% چند درصد تو ایران، چند درصد 700 میلیارد تومان ثروت دارن؟ تو جناح‌های سیاسی، بیرون جناح‌های سیاسی، همه جا. هر قد این شکاف رو بیشتر میبینید، اینا آمدن این منبع محدود رو، منبع محدود مالی، اقتصادی، اجتماعی، اشتغال، هر چیز رو، این 1%, 2%, 3% مصادره کردن و بقیه چی نرسیده. حالا دختر یه وزیری بعد از اینکه مثلا سال 93 بلند میشه از اسپانیا میاد ایران، میاد با پدرش میرن یه شرکتی ثبت میکنن و بعد بلند میشن لباس و چه وارد میکنن و فلان و این حرفا صداش در میاد. این هفته گذشته فریاد فلان، بعد طرف میاد میگه آقا بابا ما رئیس جمهور میگه آقا ماشین روز بعد کار نداشت و براش کار ایجاد کردن. بله خیلی دخترای دیگه هم پدرشون وزیر نیستن، اگر همچین شرایطی براشون پیش بیاد بتونن کار انجام بدن، اونم بعد بهشون توضیح بشه منابع محدود. منابع محدود برای فرصت دیگه، فرصت های محدود، فرصت محدود در اختیار همه باید قرار بده. اینجا این که انجام نشده، جامعه آمریکا و اروپا ریختن تو خیابون، هر روز راهنمایی دارن در مورد جنبش 99%. خب تو ایران هم همین اتفاق افتاده. این حاصل چیه؟ حاصل تئوری اقتصاد غربی، هم تو آمریکا هم تو ایران. تو ایران اقتصاددانای لیبرالی رو پیاده کردن، اونجا هم که همین جوری شده. این وضعیت نابسامان و نابهنجاری که پیش اومده، حالا ما از این از این به اصطلاح کت خدا میخوایم خط بگیریم، اون بیاد مشکلات ما رو حل کنه. آقا این 11000 میلیاردی که اینجا نوشتن، امثال بابک زنجانی، امثال وزیر راه، امثال دختر فلان وزیر، امثال به اصطلاح ریخت و پاشایی که شده تو همه دولت ها و گروه ها و غیره، این سیستم بانک، این سیستم بورس، بورس تهران 180 هزار میلیارد ازش تو 20 ماه پرید. دیمای 1192 5-6 ماه بعد از اینکه دولت آقای روحانی اومد سر کار شروع شد این فاجعه، تا مرداد 1394 موقعی که لحظه که جشن هسته‌ای رو گرفتیم، آفتاب تابان دیگه تابید، اجازه نداد این قضیه دیده بشه. در 20 ماه 180 هزار میلیارد تومان، یعنی 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردی از بورس تهران پرید. این بطری آب رو اگه حرارت بدیم، آب رو تبخیر میشه تو طبیعت که از بین که نمیره، دوباره اگه سردش کنیم میشه مایع، سردترش کنیم میشه جامد قالب یخ. پوله نپرید که توی بورس تهران، کجا رفت؟ 180 هزار میلیارد کجا رفت؟ 4 تا وزیر نامه زدن به رئیس جمهور، یه ما بعدش زدن تو سرشون، بدبخ شدیم به داد ما برس. این 4 تا وزیر، یعنی وزیر دفاع، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و تجارت و وزیر کار و رفت. آقا ما هست و نیست این وزارت خونه همونو بردیم گذاشتیم تو بورس پرید. خب مشاور دولت آمدی مصاحبه کرد، جواب این وزیرها رو داد و گفت این وزیرها مفخورن، میخوان مثلا پول بورس که از دولت بدیم بهشون جواب این مشکلات اقتصادی که ایجاد شده رو اونجا بدن. بردید اونجا گذاشتید تو بورس پریده، دیگه رو کمک ما حساب نکنید، چون وزیرها نامه زده بودن که از میعانات گازی و از مسائل نفت و اینا یه درصدی اختصاص داده بشه، این پولی که پرید مالی وزارتخونه ها بود بتونن برگردونن. از این که ببینید، اگر بورس تهران توی 180 هزار میپره، اگر این عددهای درشتی که صفراش اینجا آقایون نصب کردن، آقای خانوما یک چنین مسائل رو میبینید، این مربوط به چیست؟ مربوط به اقتصاد مقاومتی است؟ همین اقتصاد مقاومتی است که باید مقابله کنید. یک همین اقتصاد مقاومتی است موضوع در مورد کت خدا بوده، کت خدای بی خدا، کت خدای بی خدا هم از موضع اقتصادی کارش شروع میشه. اگر گفته بودن که قرار بود در اینجا مبحث هنری رقم میزدیم، چشم،
من برای شما از فلسفه هنر شروع می‌کردم تا از سر شهر بیارم. دعوتی که در بعد وجود نمی‌داره. اما ظاهرا شما اشتباه تشخیص دادید که جلسه. ظاهرا شما به تشخیص دادید جلسه یه برنامه سینمایی، جلسه نقاشی، شبکه و مرمت آثار تاریخ و بازار ایران قرار بگیره. اشتباهی آمدید اینجا. تدوین کد، کدها، کدآما حساب گرازیه وزید به این جلسه بگیره و این که اون کد خدا نوع فکرش این اشتباهات یازده هزار میلیاردی رو رقم میزنه در جامعه بشری، اقتصاد خودش با 61 تریلیون دلار بدهی 23 تریلیون دلار اقتصاد اون کد خدا نابود شده. تو ایران هم جوان مردم، جوان مملکت از جمله شخص جوان هنرمند ما حق داره بدانه که در این مملکت وقتی عددهای درشتی مثل 180 هزار میلیارد تو بورس میپره یا 11 هزار میلیارد تو فلان صندوق جا به جا میشه، این ریشه در لیبرالیسم داره نه در اسلام. اما جناب عالی اگر که نظرات و دیدگاه‌های هنری من رو میخواید بدونید، یک سری به وبسایت استراتژیک سینما.ir سینمای استراتژیک بزنید، تمام نظرات هنری من اونجا از حوزه فلسفه هنر تا موارد دیگه آماده است، دوستان میتونن استفاده کنن. تمام مباحث دکترین هنر و سازوکارهای مربوطش اونجا جلو دست شما هست و میتونید با نقطه نظرات قدیم و بسیار شاخص در حوزه هنر اونجا مطرح شده آشنا بشید. امروز دوستان عنوانی که انتخاب کردن دیدید دیگه، این عنوان جلسه است: کد خدای بی خدا یا ناخدای با خدا. حالا عرض کردم عنوانی که دادن، اگر شما با این موضوع مشکل دارید خود رو به شما برمی‌داره. پس نکته کلیدی کد خدا در جامعه بشری امروز بی‌اعتبارتر از این قضیه است. وقتی که کد خدا توی مملکت توی مسئله جهانی بی اعتبار. شما سوالی دارید؟ بله، شکر نفتی رو پسر وزیر اصلاحات آقای عطاالله مهاجرانی برد انگلیس بود. موارد دیگر نیاز دارید؟ یه دونه پشن بگم آقای روحانی گفته که مثلا چرا آستان قدس درگیر مقوله‌ای میشه به نام این که مثلا مالیات نمیده، موارد و مسائل دیگه. این فقط یه امامزاده که باشه مردم میرن پولشون رو به مال نذورات میریزن اونجا، اون امامزاده که قانونا مردم پولشون میذارن برای امامزاده که باید به مالیات بده. اما در مورد آستان قدس که میخواد بیاد الان بالا دیگه، آقای روحانی امروز گفته شخص امام راحل فرمود آقا جان آستان قدس مالیات نده، اما ما به ازای مالیات هزینه کنه در بخشای مسائل عمرانی و غیر عمومی. این نکته رو دوستان اصلاح طلب یه آدمی تو آستان قدس داشتن تا سال پیش، این بنده خدا قبل این که از دنیا بره دوست آقای هاشمی و آقای خاتمی آقای روحانی بود، ایشون تو این قضایای به اصطلاح آستان قدس یه حساب کتابای مالی رو جلو برده بود. امروز داره چال میشه گردن یه بنده خدا که یکی اومده جلو همون بازیا رو ریخت به اصطلاح نفت و نصاب بخور بخورا رو گرفته. اگه در نفتی پسر عطاالله مهاجرانی بخواد چال بشه گردن یه کسی دیگه ای، نمیدونم که آقای روحانی این مسئله رو در قضیه به اصطلاح آستان قدس گفته. آقای روحانی بهتره دوستش مرحوم فائز طبسی و برادرزنش که از این مملکت چند هفته پیش فراریش دادن که این اختلاس و بخور بخور صداش در نیاد که تو دوره های هاشمی و آقای خاتمی و آقای روحانی با کیا هماهنگ بوده. این موارد عزیز هر چی شما بگید این آمار و ارقام رو من با سند و مدرک رو فردا نشون میدم که برمیگردیم به جناح لیبرال بودن. ما فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت به دست لیبرال ها بیفته و ما فرزندان روح الله تا این درسون نمیذاریم که جوان مملکت فکر کنن هر فساد و اختلاس و ارتشایی هست از دل اسلام بوده، از دل لیبرالی. همونطوری که هم فکرهای شما در مجلس آقای پزشکیان و دیگران قانون تصدیق کردن، آقای آرزو دیگران که برهم زنندگان نظم جلسات روی چند مادر از اسلام، اگه خود شما جنرال ایجاد کردید به هم زدن جلسات میکنی که آلای انقلابی و غیر و زدن مشرف کنید، اتفاقا من از این جور جعبه تو دانشگاه استقبال میکنم. کلیپاشو تو بعد از سایبر ببینید. اما شأن دانشگاه و شأن علم و شأن دانشجو اینه که ما حرف رو تو چارچوب منطق و قواره و آمار و ارقام و سند و مستدل و دلیل و غیر و ذلك رو پرده بزنیم. در این مملکت 80 میلیونی، در این 70 هزار نفری که میرن سر کلاس تدریس میکنن، یک نفر وقتی صحبت میکنه مطلق نظرات و حرفاش روی پرده و سند ارائه میشه، اونم شخص من است. اگر چیزی نسبت به این اسناد مشکل دارید، جواب این اسناد رو بدید. خداییست که این کت خدای بی خدا اقتصادش در حال فروپاشی، سند و ارقام مال خودشونه. برید تو سایتشون نگاه کنید، بعد بیاید فردا بگید آقا فلانی از بگذر از خودش گفته بود، این سند مال آمریکا نیست. اقتصاد آمریکا، انگلیس و چین به طور جدی در حال فروپاشی، سیاست درهای بسته رو شروع کردن. وقتی سیاست درهای بسته رو شروع کردن، اشتباه استراتژیک در 4 سال گذشته در ایران اینجوری بوده که ما اومدیم بی حساب و کتاب در کشور رو باز کردیم، حالا که همه دنیا دارن درها رو به شکل مقتضی باز میزنن میبندن، مگه شما در خونتون یک سره باز میذارید؟ به اقتضایی که میخواد خارج بشید یا داخل بشید در رو باز میذارید. اما ما در کشور باز نمیشیم، از 11 کشور داره مربا وارد میشه. وقتی پیش دانشگاه صنعتی اصفهان دیدم، به دانشجوها گفتم یادتونه دو سال پیش اومدم اینجا، گفتم جوونا فاصلتون تا کارخونه هواپیماسازی شاهین شهر 30 کیلومتره. بلنشید برید اونجا بگید آقا جان این هواپیما سهم ماست، ساخت ماست، ما با استادامون این هواپیما رو میسازیم، بهینه میکنیم از 140 به صد ورژن ایران 150 160. قول نمیدیم دست به آینده ایرباس تبدیل بدیم، ولی شغل ما دانشجوهای فنی و هنر و علم استادای ما توی حوزه فنی اینه که این کار انجام بشه. ما اگر برید هواپیما ساخته شده بخرید بیارید، اتومبیل ساخته شده بخرید بیارید، ما مجبوریم بلنش اپلای کنیم بریم تو دانشگاه اروپا آمریکا بشیم متخصص اونا. ما به عنوان مغزهای ایرانی میخوایم تو خود ایران هواپیمامونو بسازیم. ولی دیروز به من توی اصفهان گفتن که کارخونه تاسیسات هواپیماسازی ایران 140 توی شاهین شهر مثلا 4500 تا نیرو داشته نصف شده. نامش رو خون حضرات اومدن دیروز تو برنامه که مسجد سید بود دوما دادن آقا به مسئله میگه نصف شده و نصف اینها رو بیرون ریختن. تولید هواپیمای ایران 140 رو این دولت متوقف کرده در شرایطی که عربستان که همه این هواپیماهایی که ما افتخار میکنیم الان آمریکا و اروپا داره به اون میده، ایرباس و بوئینگ رو، اون همه رو همینجوری بهش میدن، خیلی هم به اصطلاح بدون مقررات و محدودیت های برجامی و غیر برجامی. عربستان 4-5 ماه پیش این همون هواپیمای ملخی که ما تولید کرده بودیم تو 15 سال و میپرید و یکیش خورد زمین نزدیک تهران و اینا اومدن فریاد زدن چرا باید اینو تولید کنید، باید بریم هواپیمای بهتر بخریم، ایرانی حتی بهتر داره. عربستان اومد هواپا رو تولید کرد، مردمش اومدن یک روز چند ماه پیش جشن گرفتن، مهندسینشون اومدن واسطن جلوش با لباس مثلا فنی سب که ما عربستانیا هواپیما ساختیم، ما ایرانیا و هواپیمای ساخته بودیم و این دولت گذاشت کنار در این سیستم رو بس و به دانشجوی فنی گفتم آقا جان اگه قرار بشه در این مملکت رو باز کنن هواپای ایرباس بیاد، بوئینگ بیاد، مربا بیاد، اتومبیل بیاد، شما پس تو دانشگاه داری چی میخونی؟ شما که فردا قرار بیکار بشی، چون اگر ما هواپا میخوایم خود شما باید بسازید، اتومبیل شما باید بسازید، همونجوری که نیاز داشت موشک رو ساختید، انرژی اتمی رو ساختید، آقای این موشک رو برداشتن بردن گذاشت انرژی اتمی رو بردن گذاشت در طبق اخلاص در منظر جانکری و دیگران دادن رفت که مابزاش تحریم‌ها برداشته بشه. تحریم‌ها برداشته نشد هیچ. امروز رئیس جمهور ما میگه که دلیل اینکه تحریم‌ها برداشته نشده و برجام اجرا نشده اینه که شما رو بدن موشک نوشتید که اسرائیل باید محو بشه. این جمله مال امام، مال ما نیست، شما پس ضد امامید. قبلش حالا ما این بطری آب رو دادیم، این فنجون آب رو بگیریم. قرار نبوده وقتی که ما این بطری آب رو قرار بدیم انرژی هسته‌ای رو تحریم‌ها برداشته بشه. آقا شما قانون 20-30 رو هم باید در حقوق بشر اجرا کنید. یه دفعه دیروز رهبری اعلام کرد در دیروز معلم‌ها که آقایون مسئولین چرا بی سر صدا بلند شدن تو دو سال قانون 20-30 رو تصویب کردن و بی سر صدا اجراش رو شروع کردن؟ چراش کاری میکنید که من مجبور بشم ورود کنم؟ یعنی ایشون گفت اگه با حکم حکومتی وارد شد گفت اینجا جمهوری اسلامیه، جلو قضیه رو گرفت. یعنی چی؟ یعنی آمریکا گفته بود خب هسته رو که از کجا گرفتن؟ اون که آقای ظریف که تولید نکرده، آقای ظریف هنر دیپلماسی که با دست خالی بری چیزی رو بیاری، ولی وقتی رفتی پای میز مذاکره یه دور گرانبهای رو دادی، بعد دیگه جواب ایمیلت هم ندادی که جای عرب کنید بلند شده رفتی اینجا چیه دیگه؟ دیگه که ببین در دین مرشد در قضیه زنان، خانواده و مسائل دیگه باید مقررات 20 رو اجرا کنی تا من تحریمات رو بردارم. دولت میاد 20 سر و صدا در مورد آموزش پرورش، امور زنان، خانواده و غیره رو پیاده میکنه. من یک خطرش رو به نسل شما بگم، یک خطرش رو بگم. نقشه خانواده 2013، 2014، 2015 و 2016 رو از فضای سایبر بگیرید. World Family Map، نقشه خانواده جهان 2013، 14، 15 و 16، حالا قاله 2017 هم که دو سه هفته دیگه بعد تا یه بار دیگه بعد منتشر بشه. سازمان ملل توی این چارچوب کمک ارزیابی و بررسی کارشناسی رو انجام داده. نگرانی اصلی در مورد خانواده جهان با پیاده شدن همین مفاد این سند 2030 که 30-40 سال توی کشورهای مثل آمریکا و اروپا و آمریکای لاتین پیاده شده، اولین مخاطره که ایجاد کردن خانواده پاشیده. وقتی خانواده پاشیده الان مشکلی پیش اومده اینه که همه کسایی که به دنیا اومدن هویتشون معلوم نیست، پدر واقعیشون کیه. آمار در مورد کسایی که رسما به اعتقاد قرآن ما میشن زنازاده، آمارهاش تو دنیا دیدار میبینید دیگه، بالاترین عدد بالا کولومبیاست با 84% زنازاده. 84 از هر 100 نفر 84 نفرشون معلوم نیست پدرشون کیه. تو فیلم های سینمایی هالیوودی دیدید دیگه، مثلا خانم یا حامله است یا یه بچه همراشه، یارو میگه که این پدر این کیه، میگه چه میدونم کدوم از اون پدر سوخته بود. این فضا میاد تو نفر کشور چهارم میشه برزیل، برزیل 66% زنازاده است. میاد تو فرانسه میشه 56% زنازاده. میره تو سوئد میشه 55% زنازاده. ایالات متحده در واقع 41%، انگلیس 49%. در منطقه ما فقط کشوری به نام ترکیه هست تو جهان اسلام که عددش بالاست، 3%. ایران، عراق، افغانستان به دلیل وابستگی به اعتقادات دینیشون مردم شیعه و سنی منطقه. آنچه که هست اینه که سازمان ملل میگه انقدر در ایران ناچیزه که این وضعیت صفره. به افتخار پدر مادر شد. که بیرون تحقیق معلم ها فرمود من از شورای عالی انقلاب فرهنگی گله مندم. گلایه رهبری بابت چیه عزیزان؟ ایشون میگه آقا جان این مسئله ببینید در مسئله خانواده، در مسئله زنان، در مسئله تعلیم تربیت، در مسئله آموزش عالی و غیره، یونسکو هر چیزی رو برداشت شما که ما نباید پیاده کنیم. و ایشون جمله ایشون بگیم گفت اینجا جمهوری اسلامیه، دولت ما زیرابی رفته، انرژی هسته رو رفته، آقا زیرابی داره اینا هم تصویب میکنه. دور از جون شما، بلا نسبت شما، این توهین به صاحب شما، دور از جون شما، دور از جون آقایون و خانمایی تو این جلسه. مثلا دو نسل بعد از شما خود نخواسته بگن ایران مثلا عدد خود نخواسته زبون املال چی مثلا زاده هاش مثلا 25% که چی؟ امروز میخوام بگم آقا ببینید ما در برجام موفق بودیم، انرژی هسته‌ای رو بجایی که برد برد باشه زدیم برد برد، اون که برد برد ما موندیم با این سازوکار. حالا اون میگه حقوق بشریتون رو 20-30 رو امضا کنید، تثبیت کنید، اجرا کنید، شاید من یه ذره دیگه بتونم. خب اینم داده گفت موشکاتون هم جمع کنید. آقا جان ما نه تنها رو موشک ها میگیم مرد در اسرائیل، گفتیم رو پوشک ها هم بنویسن مرد در اسرائیل. روز گذشته، روز گذشته، روز گذشته، روز گذشته من همین نکته رو که رئیس جمهور گفته بود چرا اینو رو بدن موشکا نوشته، داره امام زدایی میکنه، میگه هیچی از امام نگی. بابا اسرائیل که میدونه امام اینو گفته، در مورد رهبر فعلی هم که میدونه گفته آقا اسرائیل انقدر خطا نشون نکشه 25 سال آینده رو نمیبینه. اسرائیل که این موضوع رو میدونه. تو بگو بابا موشک ها رو حذف کنید، قایم کنید، شرکای موشکی رو که موجب افتخار مردمه بگید ما نمیتون افراد ما نمیتوانی، هیچی نیستیم، کت خدا بیاد همه چیز ما رو بگیره. اونها میگن آقا توانایی رو جلوی چشم مردم نیارید، نشون ندید که ما تونستیم، نگید ما 39 سال تونستیم حکومت دین رو ادامه بدیم، نگید ما تونستیم مثلا فکر رو تو حوزه علمیه تولید کنیم که مشخص کنه این بانک رباس، نگید که ما تونستیم در مثلا علوم انسانی کار کنیم، نگید که ما تونستیم انرژی اتمی رو برسونیم به سوخت 20%، نگید که ما تونستیم سوریه رو از چنگ ناتو و تروریستای داعش و آمریکا و ترکیه و سعودی در بیاریم. قاسم سلیمانی و یارانش 2000 نفر اونجا از بچهای عزیز ایرانی شهید شدن، دشمن دفع کردن. نگید که ما تونستیم تو یمن بدون که دولت وجود داشته باشه در مقابل عربستانیا این همه مقاومت کنیم. نگید که ما در عراق وقتی داعش اومد پشت دروازه‌های بغداد داعش رو کمک کردیم با جنگ هشت شعبی رسونیم پشت موسه. این توانایی رو نگید، نگید ما هاوپای ایران 140 ساختیم، بذار جمعش کنیم، نگید ما موشک ساختیم، اینا بگید که ما نمیتونیم، آب خوردنمون همه چیزمون بستگی به این داره. خوب جوابی داد جفا همچه زده تو دهن دوستان ما که حالا حالا باید دارن تو رو تو رو ببرن دستاشون موقع ملاحظه خلاصه چیز پیدا بچن نزا نزمینان دیروز تو دانشگاه اصفهان گفتم آقا جان ما در قضیه مسئله برجام حرف رهبری این بوده 1 2 3 4 5 6 9 تا متغیر رو ایشون تعریف کرده، 9 تا مؤلفه رو داده. اولش میگه آقا تحریم کردن بعد رفع بشه که قبول باشه، ما هسته‌ای رو میذاریم کنار اما او بپذیره تحریم رفع بشه، تحریم رفع نشده هسته‌ای هم که تقریبا رفع تو گونی دیگه پر بتون شد. آنچه برای ما مطرح بوده اینه، امروز آقایون اومدن میگن که شما رو بدنه موشک‌ها نوشته اینجوری برجام اجراش به تعویق افتاد. اولش شما گفتن نخیر، تحریمی که شما میبینید بعد زدوده میشد و موارد دیگه، این قرار نبود انجام بشه، قرار بود تهدید از سر کشور رفع بشه. رهبری بعد بابا جان تهدید بابت حضور مردم تو صحنه است که رفع بشه، نه بابت اینکه شما برید مذاکره کنید. برسیم به چمبرلن ببینید که فوری دولت اعلام کرد نذارید فیلم فروشنده اکران بشه تو سر کشور تو دانشگاه ها. دوم اتفاقی که افتاد این بود که آمدن گفتن آقا جان حالا که میگید رفع تحریم نبود، رفع تهدید بود، واسه سایه جنگ و سر کشور رفع بشه، شما وضعیت چه دیگه بود؟ سایه جنگ بیرون دولت دست نیروهای مسلح از نظر رهبری قانون اساسی هم میگه جنگ و صلح در جای رهبریه. رهبری توانست با مشارکت مردم و با کمک نیروهای مسلح تحقیق را سر کشور رفت کنه. مستمر نکنید به اسم خودتون تو دوره که قضی وزیبه قضی کنید که سانتریفیوش به چرخه چرخ زدگی مردم به چرخه. الان هر دوتاش آه بایستا ریده بگشته این نصفه جدیدم که این بیپش رو ثبت کنید برای رئیس دانشگاه اصفهان و هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان چون شده مسئول تو حالا دارم حفظ میکنم. روز گذشته در دانشگاه اسمت بیانیه موبایلی بدم کلید رو برای خزنی سر یا علی شروع کنم آمده ای کلاکت بزنید یک دو سه برداشت اول. روز گذشته در دانشگاه صنعتی اصفهان من جواب یک استاد دانشگاه اصفهان رو دادم که حرفی که رئیس جمهور در مناظره زد که برجام چرا نمیذارید انجام بشه، چون شهرک‌های موشکی زیر زمین رو نشون میدی، چون رو بدنه موشک‌ها می‌نویسید مثلا اسرائیل باید محو بشه، این کارا رو می‌کنید که انجام نمیشه. گفتم آقا جان ما نه تنها روی موشک‌ها می‌نویسیم، رو پوشک‌ها هم گفتیم که بگید من در اسرائیل، اما این بازی نیست که رئیس جمهور ما الان گفته باشه. این قبلا در دانشگاه اصفهان کلیدش خورد، زمانی که آمریکایی آمدن تو آبهای خلیج فارس آمدن و وایستادن و فکر کردن ایران که حالا برجام پذیرفته مرزاشو رها میکنه، کماندوهای سیل نیوی قدرترین واحدهای کماندوی جهان یعنی کماندوی هوابرد، زمینبرد، دریابرد که همه متخصص جنگی دارن مخفف میشه سیل نیوی، این کماندوی سیل نیوی آمدن نیروی دریایی سپاه اینا رو گرفت. وقتی که گرفتشون آوردشون آمریکا به دست و پا افتاد، جنگکری فشار آورد به ظریف زود باش تو رو خدا فشار بیار آزادشون کن، بالاخره اینها رو آوردن جلو دوربین ها. اولا برای اولین بار آمریکایی جماعت کت خدا جماعت زانو زد دستش بشه گرد دانشگاه اصفهان دانشگاه اقتصادش استادی بود که دید اربابای آمریکایی زانو زدن شروع کرد گریه کردن. بعد آوردن فرمانده اینا رو گذاشتن جلو دوربین گفتن آمدی تو آبهای ما اشتباه کردیم، ناو هواپیمای آبهاش مرده بود بلند کرده بود، بوشه رو میزنیم، بندر عباس رو میزنیم، خارک رو میزنیم، ولشون کنیم. گفتن آقا جان برو کنار خود تو رو میزنیم اگه جلو تربیه دید زورش نمیرسه جانکری اومد که نجات بده. دوستان دقت کنن بعد از اینکه این کماندوها اینا رو گرفتن برای اولین بار در تاریخ آمریکایی‌ها آمریکایی جماعت زانو زدن جلوی دوربین ها، نه آنگونه که آقای ظریف و عراقچی رفتن برجام رو رقم زدن بعد دیگه بهشون در قضیه ایمیلاشون هم پاسخ ندادن، آقای به صورت جانکری التماس کرد من رو آزاد کنید، اینا جلوی دوربین ها فرمانده شون شروع کرد گریه کردن. بعد از اینکه گریه کرد گفت آخونا جایز عذرخواهی میکنم، همیستک ببخشید عذرخواهی میکنم آخونا جایز. این رو ضبط کرد نیروی دریایی، داد ترستیوی. تمام تلویزیون‌های انگلیسی زبان دنیا پخش کردن. آمریکایی جماعت فرماندهش زانو میزنه، اشک میریزه مثل بچه نره گریه میکنه و میگه ببخشید. این بخشی از حفظ قبول یک استاد لیبرال در دانشگاه اصفهان، رئیس دانشگاه اصفهان، معاملات فرهنگی اجتماعی دانشگاه اصفهان که امروز بیانیه دادی. این استادتون مصاحبه کرده گفته من لیبرالم. خمینی کبیر فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشون مملکت دست لیبرال ها بیفته. رئیس دانشگاه اصفهان میخواد پشت سر استاد لیبرالش قرار بگیره و خودش مربوطه. این به خودش مربوطه و دولت لیبرالی که الان کشور ما سر کاره. اما این استاد لیبرال بعد از اینکه این پاسدارانی که کماندای آمریکا رو گرفته بودن از بندر عباس آوردن تهران، در تهران بردن دیدار رهبری، در دیدار رهبری بعد یه نماز سر پا دیدید نشستن گرفتن، نماز که تموم شد رهبری باشتاد به اینا گفت خیلی زحمت کشیدید دست شما درد نکنه، از این جوان ها تقدیر کرد. در مقابل اگر کماندوهای جهان بایستادی یه تقدیر سرپایی دو سه دقیقی از اینا انجام داد. این استاد لیبرال دانشگاه اصفهان مقاله نوشت چه حق دارید زمانی که برجام داره پیاده میشه وردارید این آدم ها رو ببرید اونجا بهشون نشان بدید تو چه کاره این دوره رهبر مملکت هنگ دکیم کنید. آقای رئیس دانشگاه اصفهان موزه محسن رمانی علیه رهبر مملکت با پشتوانی شخص جناب عالی ما به کوری چشم آمریکایی ها به کوری چشم استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان محسن رمانی که گفته لیبراله ما دفعه دیگه کماندار آمریکایی میگیریم بازم کسی که کماندار آمریکایی رو میگیره میبریم میشه رهبری رهبری نشان شجاعت بزنه تو سینه شون تا چشم تو در بیاد. پیامیه میگم افتار لیبرال تو نسل دانشگاه جمع کنید. آقای رئیس دانشگاه اصفهان اگر در دانشگاه اصفهان استادی اعلام کنه که من لیبرالم این برخلاف نسل صریح امام اصلاح محرم جمهوری اسلامی که امام فرمود بنی صدر لیبرال منتظری چرا باید عزم بشه چون گفت تو بعد از من کشور میدی دست لیبرال ها و فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت مملکت دست لیبرال ها بیفته. دانشگاه اصفهان افتاده دست این استاد لیبرال که تو رئیس دانشگاه جوابشو نمیدی بعد میاد برای رهبر مملکت تعیین تکلیف میکنه که چرا اینا رو پذیرفتید بهشون نشانه افتخار دادید. فقط به اینا یه در واقع لبخند زده شده مزدشون که آقا خوب کاری کردی جلو کماندو آمریکایی باشه. آقای رئیس دانشگاه اصفهان ما همونطور که جلوی ارباب‌های لیبرال شما در جهان ایستادیم قاسم سلیمانی در سوریه شکست داده اینها رو تاجزاده لیبرال و در این اصفهان کرباسچی میان علیه این قضیه مرده میگیرن ما روبروشون میستیم در مقابل کماندوی آمریکایی که نیروی دریایی میگیرشون به جای اینکه تو دانشگاه اصفهان مراسم تقدیر از این جوانان بذاری استادی که بودن میشه مقاله میگیرسه میگه من لیبرالم به رهبر مملکت توهین میکنه میگه کی گفته تو برداری به اینا نشان بدی اون نشان مال بابایی و باکری و بروجردیه. ای لیبرال ها بابایی و باکری و بروجردی میشناسن. تو اگه راست میگه استاد اقتصاد هستی روایی که 61 بار مراجع تقلید گفتن این بانک رو برداشتن اونو حل کن. رضا جناب استاد خود فروخته لیبرالی که نسبت به عمل کماندوهای نیروی دریایی ایران چه آمریکایی رو گرفتن موضع بگیره ما رو بروش میستید هر چیزی هم میخواد رئیس دانشگاه اصفهان بیانیه بده. یه بار دیگه موضعی که دیروز در دانشگاه اصفهان گفتن رو میگم. آقای رئیس دانشگاه اصفهان و استاد لیبرال دانشگاه اصفهان اگر امنیتی توی این مملکت داری که تو دانشگاه اصفهان لیبرالیسم درس بدید بابت شاگردان قاسم سلیمانی توی سوریه و شاگردان علی خدری توی دریا اگر قاسم سلیمانی و شهدا مدافع حرم نبود حتما داعش میومد توی اصفهان اینجوری با شما برخورد میکرد. اگر علی خدری توی دریا نبود آمریکایی ها چه جوری دیگه اینجا برخورد می‌کردن با شما. من در مقابل استاد لیبرال تو این مملکت سکوت نمی‌کنم. چرا قدر می‌تونه سوال مسائل اسلامی؟ لیبرال ها تو این مملکت جایی ندارن. لیبرال ها تو این مملکت جایی ندارن. ما سردسته لیبرال ها یعنی آمریکا رو پشت در نگه داشتیم. ایادی داخلیشون که با حمایت دولت طرفدار اصلاحات و ارتداد گردن کشی و گردن کلفتی میکنن روبروشون میستی. بیانیه بده تا مشخص بشه در دانشگاه اصفهان چه خط فکری طرفدار لیبرالی حاکمه. از جمله در این سازه کار ما اونجا نمیدیم در کت خدای جهانی یعنی ایالات
متحده
به خاطر ساختار اقتصاد
روانشی
و لیبرالیسم ناموسیبه لیبرال های داخلی هم در استمرار ایالات متحده به عنوان دنبالچه های ایالات متحده مرگشون و نابودیشون حتمی است. نگران عنایت داشته باشید. همیشه من سعی میکنم علمی منطقی فردم از سازو بگیرم. همواره دوستان اصلاح‌طلب میان نظم جلسه رو میزنم به هم اینجوری بدتر اوضاع علیه خودشون میشه. باز هم دوباره آزمونه را میازمایند. اگر سکوت کرده بودید بحثا تمام شده بود این موارد و این سوت و کف ها علیه مواد فکری شما گرفته نمیشه. در حالی دولتی که دستش خالیه مجبور این کارا رو میده. ما میسازیم دولت نمیاد در داد پولش رو بده. بس بخاطر که سر جمهوری راحت است که 1600 نفر رفت سفر کرد بیاد سر جمهوری دیدن با سپاه پروژه رو میسازه ما میریم افتتاحش میکنیم علی برکت الله. دختر برادرمون چون اینجا تو بانک فلان توی آمریکا کجا کار می‌کنه پسر فلان وزیرمون چون اونجا بعد میگه آقا بحث زندگی خودش رو نمی‌گیری بعد دیروز میگی تو استان گلستان یه چیزی دیگه هست دیگه از دیگه بعد از 4 سال از اینجا شده بیرون بعضی از جاها داره سر میزنه. لذا مردم ما همونطوری که در رو با شاه برخورد کرد با آمریکا برخورد کرد با قنیصر برخورد کرد این بار هم باز با لیبرال ها برخورد میکنه. لذا در شهر اصفهان هستم که بگویم اگر استاد لیبرالی که ضد مناظر امام موزش گفت لیبرالی ضد اسلام بود اگر بلند شد امنیتی رو که کماندوهای نیروی دریایی برای خودش و خانواده‌اش به وجود آوردن، کماندوهای نیروی قدس برای خودش و خانواده‌اش به وجود آوردن، پشت سر شاگردان علی فدوی، پشت سر موشکای حاجی‌زاده، پشت سر نیروهای قاسم سلیمانی نشستن مثل تاج‌زاده، مثل جراحی، مثل محسن روانی در واقع رجزخوانی کردن بدانند تو صحنه نظام فکری با ماها شروع است. اینجا میرسن میشن معلم اخلاق. حالا برای شما دانشجو اصفهان بیان میدم اخلاق را رعایت کنید. شما اخلاق را رعایت میکنید؟ شما از قدردانی به دست فرشته میرن اونجا سرشون بریده میشه توی سوریه؟ شما قدردانی به دست کمانده که توی دریا باید با قدرترین دشمن مادی جهان در رأس امنیت کشور به وجود بیاره؟ وقتی قدردانی نمیکنی نشستی چکیدی تو دانشگاه ها یک ذره علم دینی تولید نمیکنی آقای بنانی. تو چه حق داری که بلنشی مثلا بگی که چرا تو این مملکت نشانش رو راحت میدید به اینها کاری میکنید برجام پیاده نشه؟ بر جان اربابای تو آقای فلانی جهاد روحانی اومد تو موشک نشون میده بر جان بشه، بر جانی که قرار بوده ما یک کماندو آمریکایی رو نگیریم تا پیاده بشه، رو موشک و پوشک و چیزی نگیریم تا پیاده بشه، اون بر جان مشکل داره. معلوم شد شما دوستان لیبرال از تو فلانی اصلاح طلب تا شخص اعظم روحانی خام شدید به چپ خدا بشه. چرا اقتصاد جهان 60 تریلیون دلار بدهی داره؟ اقتصاد جهان پاشیده است به اینکه دیگه نمیتونه دیگه خودش جمع کنه. شما چرا اعتماد میکنید که این نجات بخشه؟ و بدتر از همه چرا دانشگاه اصفهان از توش بیانیه داده میشه علیه دلاور مردان نیمه دریایی که روبروی آمریکا وایسادن؟ ما تا الان شخص محسن رنانی لیبرال رو پشت سر مواجهه با رهبری و در مقابل نیروی دریایی و دلاور مردی‌های این مردان شهید دیدیم، اما الان فهمیدید مجموعه مدیریت دانشگاه اصفهان پشت سر ایناست. دوستان دانشجوی دانشگاه اصفهان بدانید چه کسانی بر مجموعه دانشگاه شما مدیریت میکنند. این اون موضعی بود که نیاز داشت آقایون گاهی بیانیه بازداشت رو صادر کنید. چون توفیق داریم که در خوبی میشن در این برنامه مردمی حضور داشته باشیم نماز مرده و الان نماز هم تقریبا 15 دقیقه بیشتر باقی نمونده تا وقت اذان و تقریبا 20 دقیقه بعدش مونده نماز رو قضا کنم با اسم مطرحشون. فرصتی برای که من خدمت شما باشم نیست. مثلا دیدید که نصف جلسه رو به هم زدن و الان جواب
چون کسی که برای نظام آرمان‌های امام و انقلاب کار می‌کنه خسته نمی‌شه. استاد خدا قدرت.
داشتین آزادشو میکردین، نداریم دیگه آقا. نه زم از آش کشم
شما رفتی ندارستم
آقا، شما برو بشون رفتی ندارستم. من از شما خواهش برام بیزن چور
آقا 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 آقا
اجا کجا میرین شما؟ میرسته تا با چی اومدی؟ اصله داریم؟